اضطراب فرد با اهمال کاری هستش و به این نتیجه رسیدن که اگر اهمال کاری از راهبردهاییه که میتونه فرد رو که دارای ناکارآمدی هیجانی هست نجات بده به نوعی، یعنی از اون چالشه طرف رو میاره بیرون، که کم کم اگر این اهمال کاری تداوم پیدا کنه و راه حل مناسبی براش پیدا نکنه منجر به تنبلی میشه.
بسیار هم عالی. چطور میشه از این چالش خارج شد؟
خب حالا به راهکارها میرسیم.
بسیار هم عالی. پس از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم حتما تا پایان برنامه همراه باشید. اگر شما هم اهل اهمال کاری هستید و شما هستید که جزو کسانی که به هر دلیل، مخصوصا دلایلی که تا اینجا خانم دکتر در موردشون صحبت کردند، کارهاتون رو به تعویق میندازید، میتونیم آدم هایی باشیم که از ترس قضاوت این کار بکنیم، آدم هایی باشیم که به خاطر بهترین شکل کار رو نشان دادن اهل اهمال کاری باشیم، یا آدم هایی باشیم که نه، اصلا میل انجام اون کار رو نداریم، اونقدر این کار رو به تعویق میندازیم تا آخر سر کسی دیگر به جای ما اون کار رو انجام میده. 30102 برای اینکه پیامک بفرستید، که پیامکاتون هم داره به برنامه میرسه، و 2265-2876 برای اینکه با برنامه خودتون در تماس باشید. دارید دلایل مختلفتون هم میگید. یکی از پیام ها رو میخونم فقط. 915-59-12 گفتن که گاهی میتونی بری دنبال علایقت، اما حرکت تو به ضرر عزیزانته که وابستن به تو دنبال درمان نیستن و گاهی انجام نمیشه، چون ناخودآگاه میدونی که شادی و راحتی تو باعث ناراحتی و غم عزیزانته. این هم یه دلیل خاص داره. فاطمه خانم از توی سرکان برامون این پیام فرستادن. خانم دکتر پاسخی به این دوستمون داریم؟
ببینید، شما بر اساس ایدئولوژی زندگی میکنید و شاید اون چارچوب های ذهنی که در ذهن شما برای شاد زیستن، منابع شادی تعریف شده، برای اون خانوادتون تعریف نشده. این خب تعارض ایجاد میکنه دیگه.
بله.
و با تعامل سازنده میتونید به یه اتفاق نظری برسید که هم شما یه منابعی برای شادی پیدا کنید که با اون هنجارها سنخیت داشته باشه و انقدر احساس نارضایتی نسبت به وضع موجودتون نکنید، و هم حالا خانواده به نوعی از اون فشار رهایی پیدا کنن. فکر میکنم این میتونه راهکار مناسبی باشه.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری. میخوایم جهان ما رو به زحمت مهسا رحمالدین بشنویم. میدونید که نزدیک داریم میشیم به فصل امتحان ها و یکی از اون اهمالکاری های ما اهمالکاری های تحصیلی است. سطح اضطراب و استرسمون میره بالا و انگار احساس میکنیم این کوهی از کتاب ها هرگز خوانده نخواهند شد. این بخش رو بشنویم ببینیم چی میگه، در موردش با هم گفتگو میکنیم.
من در کلاس سوم دبیرستان رشته علوم انسانی به تدریس مشغول بودم. طبق معمول در هر جلسه موضوعات تدریس شده رو میپرسیدم. نحوه پرسش از دانش آموزانم اتفاقی بر اساس شدت و ضعف یادگیری انجام میدادم. در اولین هفته سال از دانش آموزی سوال پرسیدم که پاسخی نداد. عرق سرد سراسر وجودش رو گرفت. انگار میترسید و میلرزید. ضربان قلبش بالا رفته بود. قادر به تکلم نبود. تنگی نفس داشت. مردد در تصمیم گیری بود و عضلات گردنش صف شده بود. انگشتاشو به هم میپیچید. در این حال متوجه شدم از دانش آموز بغل دستی خود فاصله میگیره و با ترتیب و نظم خاص خودش میسته. لباسش رو نگاه میکنه، انگار لباسش آلوده شده و بعد از دوستش فاصله بگیره. گذشت. در جلسه بعد هنگام ورودم به کلاس، همون دانش آموز کنار در ایستاد و به من گفت: آقا میشه از من پرسش شفاهی نکنید؟ گفتم بله، اما چرا؟ گفت هرچی بیشتر میخونم باز نمیتونم جواب بدم.
شیش نوتا؟
بله
شیش
نوتا. آقا الان میگیم
نمیدون
نو پنجتا.
عزیزان همراه سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به مقوله اضطراب امتحان در خدمت شما هستم. اگر از وقتی که خودتون رو میشناسید با استراب گلاویز بودید و به تعداد موهای سرتون به روانشناس و پزشک مراجعه کردین تا یه جوری از شر استراب فلج کنندهی که همیشه همراهتون بوده خلاص بشید، شاید الان دیگه وقتش باشه روشتون رو تغییر بدید، چون از یه جایی به بعد تلاش برای خلاص شدن از شر استراب اوضاع رو بدتر از قبل میکنه. یه واژه‌ای هست که این روزها ممکن زیاد به گوشمون خورده باشه به نام نگرش. نگرش مهمترین عاملی هست که توماس ادیسون یکی از بزرگترین پیشنهادات آماده سازی آزمون رو بر اساس اون به ما هدیه داده. از ایشون نقل شده که درسته که هر سال جوانانی رو میبینیم که بسیار زیبا و درخشان هستن و واقعا با امتحانات دست و پنجه نرم میکنن، زیرا نگرش اشتباهی دارن. اونها احساس میکنن که قبل از ورود به اتاق شکست میخورن، نگران میشن، استرس دارن، از نجم کافی برخوردار نیستن، چارچوب ذهنی درستی ندارن، استراب مانع عمل کردشونه. و برعکس میبینیم بچه هایی که ممکنه از نظر سنتی کمتر آکادمیک باشن ولی واقعا خوب عمل میکنن. اونها با مدلی آرام و روشمند به امتحانات نزدیک میشن و به طور مداوم اقدام میکنند و به جلو حرکت میکنند. همیشه یادت باشه حتی اگر اواخر روز هم باشه، انجام هر گونه کار سخت هرگز دیر نیست. در حقیقت این نگرش افراد نسبت به امتحانات هست که واقعا مهمه، نه اصرار و وسواس روی نمرات. این اصرار و وسواس روی نمرات بی نقص تحصیلی به امید موفقیت شغلی در آینده صرفا به قیمت از دست دادن سلامت جسم و روانمون تموم میشه. شما برای شاخص بودن در کار و شغل آیندتون به ویژگی های مثل خلاقیت، قدرت رهبری، کار تیمی و هوش اجتماعی، تحمل ابهام فوق العاده بالا نیاز دارید، نه صرفا نمرات عالی.
متشکرم که همراه ما هستید. ده برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. 22-65-28-76 مسیر ارتباطی تلفنی ما و شماست.
کارهامو به 10 دقیقه‌های شوری تبدیل میکنن و هر 10 دقیقه یک کار انجام میدن. خیلی وقتا اون کار در 3 دقیقه انجام میشه و این برنامه انگیزه میده و خیلی خیلی کار مفیدم، راندمانش بالا میره و هی امروز و فردا نمیشه.
من ترس ندارم، مطمئنم که ترس ندارم و انگیزم دارم، منتها خب کم رنگ میشه باز به خودم انگیزه میدم و اینکه کمالگرا هم نیستم، منتها نمیدونم عادت یا چی هست که امروز و فردا میشه کارا انقدر طول میکشه و پله به پله یعنی 5 سال طول میکشه تا یه کاری رو بکنم، ولی در نظر دارم اینا را همینطور، منتها اون سرعت و اون کارایی و اون بهبودی راه حالا یا استاد میخواد یا ماهر نیستم، نمیدونم علتش چیه. در این مورد خانم دکتر بفرمان کارشناس محترم که حالا هم کمالگرا نیستم هم ترس ندارم، منتها کارا به تعویق میفته و حدود که باید پیش بره نمیره، یا یه وقت متوقف میشم بعد چقدر طول میکشه تا دوباره استارت بزنم و دوباره شروع کنم. خیلی ممنون.
مجله نوشته بود که شب قبل از خواب یا صبح که بیدار میشین صبح زود کارهایی که میخواید انجام بدید روی ورق بنویسید. من کار رو کردم، بعد فرداش کار رو با علاقه زیادی انجام دادم. خواستم این کار مؤثر مثلا اهمال کاری و تأثیری داره برای من که خیلی تأثیر داشت.
این اهمال‌کاری بیشتر تنبلیه و نداشتن انگیزه و نداشتن امید موفقیت و خدا من فکر من بیشتر برای اینه. ممنون.
من فکر میکنم که بعضی وقتا اهمال کاری یا همین عقب انداختن کارها شاید از روی تنبلی باشه و هیچ عملی هم در اون نباشه، ولی اگر ما فکر کنیم که یه کاری رو که با تأخیر داریم انجام میدیم چه تبعات منفی ممکنه به همراه داشته باشه، هرگز این کار رو نمی کنیم. حالا مثل خیلی از دانش آموزان یا دانشجویان که تمام درس خوندنشون رو میذارن برای شب امتحان و ممکنه که یک اتفاقاتی پیش بیاد که واقعا شب امتحان نتونن درس رو بخونند و نتیجه اون خب اثر خیلی منفی روی تحصیلشون میذاره. بنابراین خیلی خوبه که کارها رو به موقع انجام بدیم بر اساس اولویت ها، و وقتی که اهمال کاری نکنیم دیگه هیچ استرس و نگرانی هم نداریم که ممکنه که بعدها اتفاقی به خاطر این اهمال کاری ما بیفته. با تشکر.
متشکرم از شما که اینطور مهربانانه کنار ما هستید و با ما در تماس هستید. خانم دکتر چقدر تماسای خوبی بود. یه نکته زیاد بهش اشاره شد، موضوع تنبلی بود. مثلا خانم ها خیلی اشاره داشتن میگن اصلا از تنبلیه دقیقاً. یه نکته هم این بود که امید به موفقیت کمه، برای همین کمتر تلاش میکنن. اما یک برادر بزرگوار هم بود که فکر میکنم توی مسیر هم داشتن به برنامه گوش میکنن و خیلی هم ممنونم از همراهی همه شما بزرگواران که در هر موقعیتی همراه ما هستی. از شما سوال داشتن، گفتن که من نه کماگرام نمیترسم اما کارها رو به تعویق میندازم.
ببینید خب شما خودشون هم اشاره کوچیکی کردن، گفتن احتمال داره که من از اون مهارت کافی برای اون کار برخوردار نباشم.
بله.
یعنی خودشون احتمالاً به اون مشکلات شناختی پی بردن، یا اینکه منابع مالی درستی رو ندارن. برای هر کاری شما نیاز به منابع مالی، منابع به هر حال شناختی درستی میخواد داشته باشی. خب اینا رو وقتی هدف درستی رو یا هدفای خیلی بزرگ برای خودشون ترسیم میکنن. ما زندگیمون مجموعه از همین هدفای کوچیکیه که دور و برمون هست. یعنی وقتی هدفای خیلی بزرگ رو دنبالش باشیم، با همون اهداف کوچیکمون هم دسترسی پیدا نمیکنیم. و حالا یه مورد دیگه هم که به این برادر بزرگ،
هدفمون اونقدر بزرگ نباشه، مثلا این باشه که ساعت 8 و نیم صبح خارج از منزل باشیم، ولی این کار رو انجام نمیدیم.
ببین خب ساعت باید کوک کنید، نمیدونم، به هر حال به یه نفر بعضی خب خوابشون سنگینه، خب وقتی میبینم با ساعت بیدار نمیشن، اگر واقعا مشروط باشه به اینکه 8 و نیم باید بره بیرون این فرد، خب دیگه رخت خواب خیلی راحتی برای خودش مهیا نمیکنه، یا به هر حال شب غذای سنگین نمیخوره، حداقل مقدماتی که لازمه تا صبح راحت تر بلند شه رو خودش بالاخره بعد از 20 سال باید به این توانمندی رسیده باشه که خب شب قبلش اگه خواب کافی نداشته باشم، من صبح اون روز نمیتونم تو اون ساعت بلند شم. ببین شناخت فرد از خودش میتونه جلوی اهمال کاری رو حتی گاهن بگیره. توانایی هایی که تو از خودت سراغ داری، یه نفر میبینید خب خوابش کمه، مثلا 3 ساعت در شبانه روز کفایت میکنه، تو خودتو نباید با اون فرد مقایسه کنی. اگر واقعا نیاز روزانه شما به خواب 8 تا 10 ساعته، اگر اون تامین نشه خب شاید اهمال کاری اتفاق بیفته، روز بعدش با خستگی و کسالت همراه باشه. یا مورد دیگه گفتم توانایی خودش رو حتما شاید نشناخته باشه، یا اصلا علاقمندیاش یه چیز دیگه است، توانایی هاش یه چیز دیگه، خب اینا میتونه منجر به اهمال کاری بشه. یا اولویت بندی نداره، انگیزه کافی برای شروع اون کار نداره، یا از این آدم هاست که هی امروز فردا میکنه، که خب این فرداها همین از همین ساعت، همون دوستی که فرمودن کارا 10 دقیقه تقسیم میکنم، ما یه 5 دقیقه طلایی داریم، یعنی میگن تو 5 دقیقه فلان کار باید بکنم، و اگر خب همین 5 دقیقه 24 ساعت ما رو میسازه دیگه. یا مثلا میگم یه مورد دیگه گفتن که حالا کارا رو بر اساس علاقه ها کارا رو لیست بندی میکنم، فردای اون روز کارو انجام میدم. یکی از مواردی که میتونه کمک کنه به جلوگیری از اهمال کاری همین برنامه‌ریزی و انگیزه بالا که میتونه فرد رو کمک کنه برای اینکه موتورش روشن شه.
بله.
به این صورت یه امید هم مطرح کردن که ما توی رویکردهای درمانی یه امید درمانی داریم که حالا بحثش خیلی گسترده است و حالا میتونیم فقط بهش اشاره کنیم.
بسیار عالی. اتفاقا خیلی خوبه که وارد راهکارها بشیم. چون من میترسم فرصت نکنیم. اگر سوالی بازم باشه توی پیام هام سیاده تا انتهای برنامه میپرسم. اما یکی از این راهکارها رو دوستمون اشاره کردن، شما هم حالا اصلاح شده اش رو گفتید، این که ما زمانهای مشخص برای خودمون در نظر بگیم که حتما در این زمان باید کارم رو انجام بدم. اما قاعدتا راهکارهایی وجود داره از لحاظ دید روانشناختی و روانشناسی که به ما کمک بکنه که این اهمال کاری خودمون به تعبیر انداختن کارها رو تعدیلش کنیم.
یه برنامه پنج مرحله ایه که حالا من عرض میکنم خدمتون و در نهایت حالا یه سری سیستم های رفتاری شناختی در روان درمانی عقلانی هیجانی که با اونها میپردازیم. توی این برنامه پنج مرحله ای ما باید مشخص کنیم که کدوم کار هستش که ما از انجامون تفره میریم، یعنی یادداشت کنیم آیون چه کاریه که من هی ازش تفره میرم و سود و زیان اون کار رو یادداشت کنیم. اگر واقعا اون کار زیاناش از سودش برای ما کم، زیانهاش بیشتره، ما اون کار رو اصلا ازش صرف نظر کنیم. میدونید ما زمان کافی برای انجام همه کارها که نداریم، عمر ما انقدر طولانی نیست که همه چیز رو بخوایم تجربه کنیم. پس در نهایت سود و زیان اون کار رو میسنجیم و در نهایت شروع میکنیم به لیست کردن اونها و دلایل، مثلا حتی مزایا و زیانهای انجام ندادن اونها رو می نویسیم. یعنی تا حالا این کار رو من انجام ندادم چه زیانی برای من داشته، چه سودی برای من داشته، اینها رو هم می نویسیم، با هم یادداشت می کنیم و به خودمون امتیاز می دیم. شروع می کنیم امتیاز دادن به خودمون که اگر این امتیاز ها مثلا توی سودها بیشتر بود ما آدم اهمال کاری نیستیم. ما خب یه سری تست های مختلف هست که این رو می سنجه. بعد مرحله دوم برنامه‌ریزی می‌کنیم. یه زمان شروع کار رو دقیقاً باید مشخص کنیم. هی نگیم فردا این کارو می‌کنم، پس فردا اون کارو می‌کنم. دقیقاً مشخص کنیم مثلا فلان تاریخ فلان کار باید انجام بشه. مورد بعدی که بعد از اون موارد حالا راه حل‌ها رو می‌نویسیم. بعد از اینکه برنامه‌ریزی کردیم شروع می‌کنیم راه حل‌ها رو یادداشت کردن. مرحله بعد کارا رو ساده میکنی، یعنی به جای هدفهای کمالگرایانه که اول مباحث خدمتون عرض کردم، اونها هدفهای بسیار بزرگ رو شما میتونید به اهداف ساده و واقعی تبدیل کنید. کارهای دشوار رو پس ما میتونیم ساده کنیم و که توی رفتار درمانی بهش میگن زنجیره سازی. یعنی شما یه رفتار خیلی پیچیده رو تبدیل میکنید به جز جز رفتارهای کوچیکی که قابلیت انجام اونها رو تو اون لحظه داری. شاید مثلا الان یه کاری رو شروع میکنی، الان مثلا یه کاری هستش با مثلا 2 میلیون اون کار شروع میشه، ولی بعدن منابع مالی برات ایجاد میشه، میتونی اون کار رو گسترش بدی، ادامه بدی و مثبت نگر باشیم و مثبت فکر کنیم به پدیده‌ها. و حالا وقتی که شما اندیشه منفی نسبت به اون کاری که میخوای انجام بدید، اندیشه منفی داشته باشی، اصلا میل و رغبتی برای انجام اون کار از لحاظ شناختی نداری، مثلا غیر منطقی و غیر واقع بینانه نسبت به مسائل ما رفتار کنیم، اینم میتونه اون رفتار غیر منطقی و غیر واقع بینانم رو صرف نظر کنیم از خود. بعد به خودمون امتیاز بدیم بابت تمام اون قدم هایی که در راه رسیدن به اهدافمون داشتیم. به خودمون وقتی امتیاز بدیم کم کم اون دلگرمی برای خودمون ایجاد بشیم و به هر حال بر اساس حالا این تجربیاتی که منجر به شکست شده، اگر ما آدم سرسختی باشیم اونا میتونه پلی باشه برای موفقیت ما.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی طاهری، روانشناس شناختی همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. در مورد اهمال کاری صحبت کردیم. حقیقت اینه که مغز ما منتظر جایزه هایی است که از طرف ما دریافت کنه. حتی یک آفرین بعد از انجام یک کار کوچک میتونه باعث بشه که دفعه بعد هم اون کار رو دلچسب‌تر انجام بدیم. ممنون که همراه ما بودید خانم دکتر. خیلی از شما ممنونم.
سلامت
باشید. زنده باشید. از شما هم متشکرم که ما رو شنیدید. میتونید نظرتون رو به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم انتقال بدید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
یک شب مرا صدا کن از من دوری تو چرا رخ خود بگشا جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم بگذار امشب بر دامانت سر بگذار
شماره بزرگ پژواک با رادیو سلامت. رادیو سلامت در بخش آثار مردمی همراه باشید. آرمان به تهیه کنندگی مرجان قندی با موضوع بهبودی سرطان خون کودکی به نام آرمان با ژنتیک درمانی.
یک تیم پزشکی کاملا ایرانی است. این کار بتونه به لحاظ بالینی راهبری بکنه.
شاید هیچ لحظه ای از زندگی آرمان و پدر و مادرش را نتوان با این لحظه مقایسه کرد.
جان مریم، جان مریم به تهیه کنندگی سهیلا باقری با موضوع بانوی پزشک پر افتخار ایرانی که در یکی از کنفرانس های علمی به دلیل برخورد با برگزار کنندگان به خاطر استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت.
این پروفسور ایرانی در کنگره بین المللی در دبی در مقابل یک